بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولین و الآخرین. بحث ما در حدیث غدیر هست. مقداری از بحث سندی را عرض کردم و اینکه این حدیث مشتمل است بر سه جمله معروف و مشهور که دو جمله اول و دوم دخیل هستند در استدلال و جمله سوم دعاست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. جمله اول این که پیغمبر اکرم فرمودن الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، قالوا بلا. جمله دوم همون جمله معروف و مشهور که حدیث غدیر هست، قال فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه. جمله سوم اللهم وال من والاه و عاد من عاداه تا آخر. کیفیت استدلال به این حدیث را بیان خواهم کرد، ولیکن از اونجایی که حدیث غدیر یکی از مهمترین دلائل امامت امیرالمؤمنین است بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بلا فاصل، هم ائمه ما علیهم الصلاة والسلام و علماء ما از قدیم الایام به این حدیث اهمیت دادن و هم مخالفین زحمات بسیار زیادی کشیدند برای ابطال این استدلال. این یک مطلب که مقدمه است برای چیزی که میخوام عرض بکنم. مطلب دوم باز مقدمه است، با اون این است که از قدیم الایام بعضی از علماء اهل سنت و شاید از معاصرین هم کسانی تصور کردن که وقتی ما استدلال میکنیم به کتب اونها، به روایات اونها استدلال میکنیم، تصور کردن که ما در اثبات امامت اهل بیت نیاز به کتابهای اونها داریم، احتیاج به روایات اونها داریم. مثلا ابن روزبهان در کتابی که در رد کتاب نهج الحق مرحوم علامه نوشته، در اونجا میگه خیلی عجیب است، والعجب ان هذا الرجل، یعنی مرحوم علامه، برای اثبات مدعای خودش از کتابهای ما و روایات ما استفاده میکنه. پس شیعیان دلیل ندارن از خودشون، علمایی ندارن که حدیث برای اونها نقل کنند، اونها به ما احتیاج دارن. شاید الانم کسانی این حرف را زده باشن. بنابراین هم برای دفع این شبهه که ممکن است کسانی توهم بکنن که این حرف حرف درستی است، و حال اینکه ما وقتی استدلال به کتب اونها میکنیم این از باب احتجاج هست، از باب الزام هست، نه اینکه ما نیاز داریم به کتب اونها و روایاتشون. ولیکن به خاطر دفع این توهم و بیان اهمیت حدیث غدیر و اینکه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام به حدیث غدیر اهمیت دادن از روز اول، بنام شد که روایات خودمون را در خصوص حدیث غدیر بخوانم تا معلوم شود که این ادله ای را که ما اقامه می کنیم بر امامت امیرالمؤمنین در روایات خودمون هم هست، نه یک روایت، نه دو روایت، نه یک سند، نه دو سند، در کتب خودمون هم هست. ولیکن در مقام احتجاج است که ما به کتب اونها اعتماد میکنیم و نقل میکنیم، و الا ما هیچ کتابی از کتب اونها را و هیچ عالمی از علماء اونها را اونچنان اعتماد نداریم که بخواهیم ادله من را و یا اعتقادات من را بر اساس نقل اونها و یا گفته اونها مبتنی کنیم. ما نه صحاح اونها را قبول داریم و نه اصحاب صحاحشون را قبول داریم، ولیکن از باب احتجاج هست. اجمالاً حدیث غدیر را میخوانم و در این باره مستقلاً چیزی نوشتم که منتشر شده از قبل در سال 1410 قمری که 14 قرن بر واقعه غدیر و خم گذشته بود، جلسه ای تشکیل شده بود به این مناسبت و از بنده بحثی خواستند. برای اون جلسه بنده این بحث را نوشتم که بعد هم منتشر شده. اجمالاً میل دارم که بعضی از روایات خودمون را در خصوص حدیث غدیر خم بخوانم تا هم اهمیت این حدیث معلوم شود و هم احیاناً موارد افتراقی که بین روایات ما هست و روایات اونها در خصوص حدیث غدیر، و هم این شبهه هم برای همیشه جوابش داده شده باشه، کسی این شبهه را مطرح نکنه و یا کسی توهم نکنه. در کتاب کافی مرحوم کلینی به سند خودشون روایت میکنن از امام باقر علیه السلام: امر الله رسوله به ولایت علی علیه السلام، امر الله رسوله به ولایت علی علیه السلام و انزل علیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و فرض ولایت اولی الامر. در آیه دیگر ولایت اولی الامر را هم خداوند متعال فرض کرده. فلم یدرو ما هی، مردم نفهمیدن مقصود از این ولایت چیست. وقتی اینطور شد، فامر الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم ان یفسر لهم الولایه كما فسر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحج. امر آمد که ولایت را روشن کن برای مردم. فلما اتاه ذلك عن الله، وقتی این امر آمد از ناحیه خداوند متعال ذاق بذالک صدر رسول الله صلی الله علیه و آله، نگران شدن حضرت، و خاف پیغمبر اکرم ان یرتدوا عن دینهم و ان یکذبوا. پیغمبر اکرم نگران شدن که اگر بیان کنن ولایت امیرالمؤمنین را مردم تکذیب کنن. فضاق صدره و راجع ربه. پیغمبر اکرم این نگرانی را بر خداوند متعال عرضه کردند. فاوحى الله عز وجل الیه، فاوحى الله عز وجل الیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. این نگرانی شما را خداوند متعال تضمین کرد که خودش حفظ کنه. فصدع، پیغمبر اکرم رسما بیان کردن، فصدع بأمر الله تعالى ذكره فقام بولاية علي عليه السلام يوم غدير خم فنادى الصلاة جامعة وأمر الناس أن يبلغ الشاهد الغائب. این در اصول کافیه. خب از این روایت چند مطلب فهمیدیم. مطلب اول این است که آیه ولایت قبل از آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک نازل شده. مطلب دوم این که پیغمبر اکرم می دانستند که کسانی در امت قبول نخواهند کرد. در عین حال امر آمد که نه، باید ابلاغ بشود. بعد پیغمبر اکرم اون چرا که خداوند متعال امر کرده بود، بلغ ما انزل الیک، در روز غدیر به مردم پیغمبر اکرم ابلاغ کردن. پس این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک در غدیر خم نازل شده، به مناسبت ولایت امیرالمؤمنین نازل شده. اینو داشته باشید تا منابع سنی نزول این آیه را در این مناسبت بیان بکنم، که عده کثیری از بزرگان عامه مثل ابن ابی حاتم، مثل ابن مردوی، مثل ابو نعیم اصفهانی، ابن عساکر، فخر رازی، اینها گفتن بله این آیه در این جریان نازل شده است. روایت دیگه باز مرحوم کلینی نقل میکنن از امام باقر علیه السلام که امیر المؤمنین علیه السلام خطبه ای داشتن به نام الوسیله، خطبت الوسیله، یقول فیها علیه السلام ثم صار، یعنی پیغمبر اکرم، الى غدیر خم فامر فاصلح له مثل المنبر. حضرت امر کردن یه جای بلندی برای من درست کنید مثل منبر. ثم علاه، رفتن بالا، و اخذ بعضدی یا بعضدی حتی روی بیاض ابطی. پیغمبر اکرم عضد امام حضرت امیر را گرفتن بردن بالا به طوری که بیاض زیر، عرض کنم که بغل پیغمبر اکرم پیدا شده. رافعا صوته، با صدای بلند پیغمبر اکرم فرمودن من کنت مولاه فعلیون مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عادا، و کانت علا ولایتی، حضرت امیر می فرماین و کانت علا ولایتی ولایت الله و علا عداوتی عداوت الله، عداوت خداوند متعال دائر مدار عداوت من شد، ولایت خداوند متعال دائر مدار ولایت من شد. نمی شود کسی ادعا کند که ولایت خدا را دارد، این دیگه از بنده است، که ولایت امیرالمؤمنین را نداشته باشه. نمی شود کسی بگوید من ولایت خدا را دارم و نسبت به امیرالمؤمنین بغض و عداوت داشته باشه. و کانت علا ولایتی ولایت الله و علا عداوتی عداوت الله، و انزل الله اليوم اکملت لكم دینكم و اتممت عليكم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. پس این آیه امروز غدیر و حاضر شده. فکانت ولایتی کمال الدین و رضا رب، فکانت ولایتی کمال الدین و رضا رب، اگر ولایت امیرالمؤمنین نباشد کمال دین نیست، رضای خداوند متعال نیست. حالا هر قد نماز بخونن، هر قد روزه بگیرن، اینها نیست. و این دلا و راست شدن ها که بعضی از شیعیان وقتی وارد مسجد الحرام میشن در موسم حج فکر میکنن که اونجا خبری هست، این بدون ولایت امیرالمؤمنین هباء منثورا است، مساویس با صفر، که ان لم یکن است اعمال بدون ولایت امیرالمؤمنین. پس این آیه هم در غدیر و خم نازل شده، اینم روایتی که در طرق ماست و عامه هم باز نزول این آیه دوم را که الیوم اکملت لکم دینکم، اونها هم روایت کردن که در غدیر و خم نازل شده است که بعداً مفصلاً باید بخوانیم. روایت دیگر، بعضی از این روایاتی که میخونم جالب هست انصافاً و قدر این مطالب باید دانسته شود. خواهم خوند که در یک جلسه ای حدیث غدیر مطرح شد و ابو حنیفه چی گفت راجع به حدیث غدیر و چه برخوردی با حدیث غدیر داشت ابو حنیفه، و اساساً به اون مطلب که برسم راجع به ابو حنیفه مقداری بحث خواهم کرد که این شخص هم شناخته بشه بر اساس منابع موثق سنی و شیعی. حالا روایت دیگر که میخونم یه قدری طولانی، این روایت در بحار الانوار که راوی میگه سألت سفیان ابن عیینه عن سائل عن سألت سفیان ابن عیینه عن سأل سائلون، آیه مبارکه سأل سائلون به عذاب واقع، از سفیان ابن عیینه که از بزرگان محدثین بوده در زمان خودش، راوی میگه ازش پرسیدم داستان این آیه چیه. فقال یا ابن اخی سألتنی عن شیء ما سألنی عنه خلق قبلک، کسی این سؤال از من قبل از تو نکرد. لقد سألت جعفر ابن محمد عليه السلام، جعفر ابن محمد عن مثل الذي سألتني عنه. سفیان میگه این مطلب را خودم از امام صادق پرسیدم. فقال، امام صادق فرمودن، اخبرنی ابی، امام باقر، عن جده، عن ابیه، امیر المؤمنی، عن ابیه، عن ابیه، عن ابن عباس، عن ابیه ظاهرن امام حسین علیه السلام باید باشه، عن ابن عباس، قال لما كان يوم غدير خم قام رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فأوجز في خطبته ثم دعا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فأخذ بضبعه ثم رفع يده حتى رؤيا بياض ابطيهما، دست خودشون و دست امیرالمومنین بالا. فقال پیغمبر اکرم، الم ابلغكم الرساله، الم انصح لكم؟ قالوا اللهم نعم. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واقتل من خذله. ففشت هذه في الناس، این خبر بین مردم منتشر شد، پخش شد. فبلغ الحارث ابن النعمان الفهری، این خبر رسید به حارث ابن نعمان فهری. فرحل راحلته ثم استوى عليها، فرحل یا رحل راحلته، دابش رو آورد و سوار شد. ثم جاء الى النبي صلى الله عليه واله، آمد و سلام کرد بر پیغمبر اکرم. فسلم فرد عليه النبي فقال، اون کی؟ حارث ابن النعمان. فقال يا محمد، اللهم صل على محمد، إنك دعوتنا أن نقول لا إله إلا الله فقلنا، ثم دعوتنا أن نقول إنك رسول الله فقلنا، فقلنا وفي القلب ما فيه، فقلنا وفي القلب ما فيه، يعني به زبان آوردی ولی در دل ایمان نداشتن، و فی القلب ما فیه. ثم قلت فصلوا صلینا، ثم قلت فصوموا صمنا، ثم قلت فحجوا حججنا، ثم قلت اذا رزق احدكم 200 درهم فليتصدق بخمسه كل سنتين ففعلنا، همه اینا رو انجام دادیم. ثم انك اقمت ابن عمك فجعلته علما وقلت من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه تا آخر، افعنك ام عن الله، آمدی علی رو بر ما مسلط کردی و امام قرار دادی و ما را موظف کردی که ولایت او را داشته باشیم و مطیع او باشیم، آیا این دیگه از خودته یا از خداست؟ قال بل عن الله. باز دوباره پرسید، حضرت باز جواب دادن، سه باره پرسید، حضرت جواب دادن. فنهوه، بلند شد، و انه لمغضب، با عصبانیت بلند شد، و انه لیقول اللهم ان كان ما قال محمد حقا، اللهم صل على محمد وآل محمد، فامطر علينا حجاره من السماء تكون نقمه في اولنا وآية في اخرنا. اگر اون چرا که میگه واقعا از ناحیه خداست، انزل علينا. و ان كان ما قال محمد كذبا فانزل بهی نقمتک ثم اثار ناقته، اون حیوانی را که سوار بود اونو حرکت داد و فحل عقالها ثم استوى عليها سوار شد، فلما خرج من الابطح از اون مکانی که شنزار بوده، کجا بوده؟ نزدیک های مسجد النبی اونجا بوده، حالا این شرحش رو در جای خودش خواهیم خون. رماه الله تعالی بحجر من السماء فسقط على رأسه و خرج من دبوره و سقط میتن. این از عاقبت کسی که ولایت امیر المؤمنین را قبول نکند، عاقبت کسی که اعتراض بر پیغمبر اکرم کند، شک کند در این که پیغمبر اکرم از خودشون میگن یا عن الله میگن. اینها ادعا میکنن که با قرآن سر و کار دارن، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کجا رفت؟ این شک کردن در پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و در حقانیت فرمایشاتشون و اینکه عن الله هست، اینکه کسی نیست، حارث ابن نعمان کی هم هر کی هست، حارث ابن نمیدونم فهره، نمیدونم فهری، نمیدونم کی، اینا که به قول امروز عددی نیستن. اون بزرگ بزرگشون گفت ان النبی لیهجر، که در منابع اولیهشون موجود است. اینا اساسا نسبت به پیغمبر اکرم و حقانیت رسول الله و عصمت حضرت و حتی رسالت حضرت شک داشتن. این قضیه که اتفاق افتاد، فانزل الله فيه سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی در ذیل آیه و انه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، روایت کرده از امام صادق علیه السلام، نزلت لأمير المؤمنين يوم الغدير. این آیه هم از آیاتی است که در غدیر قوم نازل شده. و من احتمال میدم غیر از این آیاتی که خوندیم، که چهار آیه خوندیم، احتمال میدم باز در غدیر خم غیر از این چهار تا آیه باز هم از قرآن مجید چیزی نازل شده باشه، بر حسب روایاتمون که باید نگاه کنیم. در کتاب بحار الانوار نقل کرده از قرب الاسناد. قرب الاسناد یکی از کتابهای قدیمی ماست. او به سند نقل میکنه از صفوان جمال قال قال ابو عبدالله علیه السلام. اینا یک نکاتی است که در روایات عامه شاید عمدتا وجود نداشته باشه. دارد بعد از اینکه پیغمبر اکرم فرمودن من کنت مولاه و اینها، ثم امر الناس یبایعون علیان، به این عبارت در منابع سنی شاید پیدا نشه یا خیلی کم پیدا بشه، در روز غدیر خم، ثم امر الناس یبایعون علیان فبایعه الناس لا یجیع احد الا بایعه. این باز یک روایت. در قضیه این عربی که آمد اعتراض به پیغمبر اکرم کرد، من نوشتم در مباحثی که نوشتم این حرف فرد نبوده. درسته که در تاریخ و در روایات اسم این نفر را آوردن و این برخوردش با پیغمبر، ولی این حرف یک نفر نیست. این به قول امروز جریان بوده در اون تاریخ. لذا خود پیغمبر اکرم هم نگران بودن. لذا قرآن گفت والله یعصمک من الناس. در روایات ما دقت بکنید، فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فإنه مني وأنا منه وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. اینم هست. پس فقط من كنت مولاه نبوده. حدیث عرض کنم که هو مني بمنزلة هارون من موسى إنه مني وأنا منه، اینا مطالبی است که هر کدوم به تنهایی برای ما دلیل است بر امامت امیرالمؤمنین. فکیف این که اینا همه با هم در کنار هم بیاد. مرحوم عیاشی نقل میکنه از عمر بن یزید که از اصحاب امام صادق هست، وارد شده بر حضرت صادق علیه السلام. امام صادق ابتداعا به او فرمودن بی مقدمه العجب یا ابا حفص، العجب یا ابا حفص لما لقی علی ابن ابی طالب، لما لقی علی ابن ابی طالب انه کان له عشرت آلاف شاهد. در این روایت هست که فقط از مکه و مدینه 10,000 نفر همراه حضرت بودن در غدیر و قم. آخه الان شنیدم بعضیا حرف میزنن که عدد افرادی که بودن در روز غدیر و قم چقدر بوده، خواستن عدد را کم بکنن به خیال خودشون. این روایت دارد که فقط از مکه و مدینه 10,000 نفر بودن. 5,000 نفر از مکه، 5,000 نفر از مدینه. بخونم عبارت را. اون وقت مطلب اینه که امام صادق میفرماید چگونه میشود که به قول ما یک قلم 10,000 شاهد کسی داشته باشه و حقش ضایع بشه. در محاکم در اسلام اگر کسی ادعا بکند شیئی را 2 شاهد عادل بیاره بینه اقامه کنه، حاکم به نفع او حکم میکنه. انه کان له 10,000 شاهد ولم یقدر علی اخذ حقه والرجل یأخذ حقه بشاهدین ان رسول الله صلی الله علیه و آله خرج من المدینة حاجا وتبعه 5,000 ورجع من مکه وقد شیعه 5,000 من اهل مکه. پس 5,000 از مکه، 5,000 از مدینه در این روایت ما داریم. فلما انتها الى الجحفه که همون جاست که غدیر خم وجود داره، نزل جبرائیل به ولایت علی و قد کانت نزلت ولایته به منا، امر به ابلاغ ولایت در منا بوده و امتنع رسول الله خودداری کردن من القیام بها در منا. اومخ در جحفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربه. خب این هم فوائدی که در این روایت داشتیم. و در روایات ما خیلی مطلب هست. الان ببینید این روایتی که الان میخونم، این روایت باز از عیاشی است که مرحوم مجلسی هم در بحار دارن این روایت را. راوی میگه کنت عند ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام و هو یحدث الناس، امام باقر برای مردم مطلب میگفتن. فقام الیه رجل من اهل البصره یقال له عثمان الاعشا کان یروی عن الحسن البصری، شاگرد امام حسن البصری بوده این شخص. فقال یا ابن رسول الله جعلت فداک ان الحسن البصری یحدثنا بحدیث یزعم ان هذه الآیه نزلت فی رجل ولا یخبرنا من الرجل. میگه نزلت این آیه یا رسول بلغ ما انزل الیک، میگه نزلت فی رجلین، اما نمیگه این رجل کیه. ولا یخبرنا من الرجل. فقال ابو جعفر علیه السلام ما له لا قضى الله دینه، یعنی صلاته، اما لو شاء اما ان لو شاء ان یخبر به خبر به. حسن بصری میدونه این آیه درباره کی نازل شده اما نمیخواد بگه. چرا حسن بصری نمیخواد بگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک درباره امیرالمومنین نازل شده؟ چرا نمیخواد بگه؟ چرا؟ حکم حسن بصری حکم ابو حنیفه است که بعداً روایتش خواهم خوند. اینها داعی داشتن بر این که این قضایا را نقل نکنن و این حقایق را به مردم نرسونن. اون وقت الان یک کسانی تصور میکنن حسن بصری شیعی بوده، یک کسانی تصور میکنن حسن بصری آدم خوبی بوده، کما اینکه کسانی تصور میکنن که ابو حنیفه محب اهل بیت بوده. خب ما منابع داریم، ما از منابع فریقین استفاده میکنیم، از خودمون که حرفی نمیزنیم. و حضرت نفرینش کردن، ابو حسن بصری رو نفرین کردن، فرمودن که اگر میخواست بگه میدونست که درباره کی نازل شده، نمیخواد بگه. این هم یک فایده در این روایت. مرحوم صدوق روایت کردن به چند سند مفصل هم هست، خیلی هم جالب انصافن، که مرحوم ولید، مرحوم صدوق از ابن الولید روایت میکنن عن الصفار عن ابن ابی الخطاب و ابن یزید معن عن ابن ابی عمیر. این یک سند. دوباره حدثنا ابی عن علی عن ابیه عن ابن ابی عمیر. بار سوم حدثنا ابن مسرور عن ابن عامر عن عمه عن ابن ابي عمر. برای بار چهارم حدثنا ابن المتوکل عن السعدابادی عن البرقی عن ابي عن ابن ابي عمر عن عبد الله ابن سنان. ابن ابي عمر روایت میکنه از کی؟ عبد الله ابن سنان. عن معروف ابن خربوذ عن ابي الطفيل عن حذيفه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه واله من حجه الوداع ونحن معه اقبل حتى انتهى الى الجحفه، رسيدا بجحفه، اونجا که حدیث غدیر و خطبه غدیر و خم که مشتمل هم هست بر عرض کردم که مطالب دیگری هم که از جمله حدیث ثقلین و این سند سند صحیح است قطعا، که در کتب خودمونه، در کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق ایشون نقل کردن. بعد منتهی میشه مطلب به اینجا. قال معروف ابن خربود فعرضت، اون چرا که شنیده بودم، اون چرا که شنیده بودم از ابو الطفیل، عرضه کردم علا ابی جعفرین امام باقر علیه السلام. فقال صدق ابو الطفیل، صدق ابو الطفیل، درست نقل کرده، هادا کلام وجدناه فی کتاب علی و عرفناه. این هم یک روایت که البته روایت طولانیه، من فقط اولش را و آخرش را خوندم. اگر مایل شدید فردا انشاءالله کل روایت را خواهم خوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.